هوای انتظار، ماه شبای انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. والاتر از هر آن چه که والا پیامبر، ساحل علی حضرت دریا پیامبر، آغوش امن آمن را چون بهشت کرد، وقتی که پا گذاشت به دنیا پیامبر. قد می کشید رو به افقهای دور دست، در دامن حلیمه و صحرا پیامبر. آن کودک یتیم که چوپان مکه بود، آن کودک یتیم که حالا پیامبر، مثل مسیح بود که یک روز جلوه کرد، مثل مسیح بود که یک روز جلوه کرد در چشم‌های خیس بحیرا پیامبر. خورشید از تلألو چشمش طلوع کرد، روشن نمود غار حرا پیامبر. اقرأ بسم ربک را جبرئیل گفت، وقتی که بود غرق تماشا پیامبر. بعد از 40 بهار به بعثت رسیده بود، بشکوه و عاشقان و زیبا پیامبر. ناکام از تجسم دیدار جبرئیل، مبهوت در دنا فتدلا پیامبر. این مرد برگزیده ترین مرد عالم است، خاتم نبوده هیچ کس الا پیامبر. تنها امید مردم محروم از بهشت، تنها امید آدم و حوا پیامبر. با فیض بیکرانه احمد در آسمان، موسی پیامبر شد و عیسی پیامبر. جاریست نام اعظم پیغمبر خدا در آیه های روشن صدها پیامبر.
اللهم كل وليك وحجة صلاتك عليه وعلى
باز هم عرض سلام و ادب و احترام و ارادت و تبریک بی پایان و بی نهایت ابتدا به محضر مقدس و با کفایت و با برکت حضرت ولی عصر و مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، بعد از اون تقدیم به شمایی که دلهاتون، وجودتون، نگاهتون، قلبتون منور به نور اهل بیت علیهم السلام هست. این عید با شکوه و با برکت رو خدمت همه مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که عیدی شایسته ای رو خداوند متعال به برکت وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نصیب و روزی ما بکنه در آغازین روزهای فروردین 1398 هجری شمسی. اما ویژه برنامه انتظار سبز مثل تمام سه‌شنبه شب‌ها امشب هم میهمان خانه‌های شماست، در محضر جناب استاد زیایی هستیم. خدمت ایشون هم عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی و همه همکاران عزیزتون و همه بینندگان عزیز هم عرض سلام دارم، هم عرض تبریک دارم. انشالله که عید مبعث بر همشون مبارک باشه و بهره‌مند باشن از فیوزات ماه رجب انشالله.
جناب استاد، بخوام یه جوری شاعرانه بیان بکنم، عید مبعث به نوعی تولد قرآن هم هست. یعنی میشه گفت شب تولد قرآن. یه پیش زمینه ای راجع به عید مبعث اگه صلاح میدونید صحبت بکنیم و بعد بریم سراغ بحث خودمون انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که اشاره فرمودید، بعثت رسول خداست و رسول خدا بعثتشون با نزول قرآن آغاز میشه. قرآن نزولش دو تا ساحت داره. یک ساحت نزول قرآن نزول تدریجی است که از همین بعثت نبوی و از همین 27 ماه رجب آغاز شده که مدت 23 سال طول کشید این نزول قرآن، نزول تدریجی آن که به تعبیر قرآن تنزیل او را میگویند. اما یک نزول دفعی هم دارد که اون لیلة القدر است و شبهای قدر است که تعبیر انزال رو دارد. انا انزلناه، نفرمود انا نزلناه، اما فرمود و نزلناه علی مکسن، ما با مکس آرام آرام برای رسول خدا، چون اون ظرفیت رسول خدا ظرفیت آماده است. همه قرآن یک پارچه بر ایشان نازل می شود در شبهای قدر، تمامی قرآن در وجود حضرت هست. بنابراین وقتی که بناست این قرآن برای ماها نازل بشه، چون ما او آمادگی رسول خدا رو نداریم، فرمود علی مکسن، ما با مکس به تدریج این رو بر شما نازل میکنیم. فرمود کذالک لنثبت به فؤادک، آرام آرام برای تثبیت دل شماست که این قرآن رو بر شما نازل میکنیم. این نزول که نزول تدریجی بود و از امشب و فردا آغاز میشه با سوره مبارکه اقرأ بسم ربک الذی خلق، 8 آیه اول امشب و فردا سحرگاهان امروز نازل میشه. 8 آیه است که شاید اگر کسی بگوید که همه اسلام رو من در این 8 آیه ببینم، به گزاف سخن نگفته. از دو قرائت سخن میگوید، از قرائت با اسم، از قرائت با قلم، که اقرأ بسم ربک الذی خلق و همچنین اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. جالبه که اسلام با قلم، با اقرأ، با خواندن، با علم، با نور آغاز میشه. و جالبتر این است که دومین سورهی که بعد از سوره علق نازل میشه سوره قلم است. بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسطرون. من همینجا این را هم به عنوان ایدی شب مبعث از قرآن و همین آیات عرض کنم که اون قرائت بالقلم همین سواد است، همین سیاهی بر سفیدی کاغذ. که من مثلا زبان فارسی رو، زبان عربی را میدانم، اما مثلا زبان دیگری را نمیدانم، زبان مثلا نمیدونم ژاپن رو، کره رو، مثلا اون سیاهی بر اون سفیدی رو من نمیدونم، اون اقرأ بالقلم رو ندارم. اما مقدم بر اقرأ بالقلم اقرأ با اسم است و اون یک قرائتی است که خدا اون نور هست. این از جنس سواد است، سیاهی است بر کاغذ، اون از جنس نور است که فرمود العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اون یک علمی است که شاید مثل رسول خدا قرائت با قلم هم بلد نباشد، امی باشد، ولی اگر اون قرائت با اسم رو بداند، اصلا به تعبیر دعای کمیل که فرمود و اودعته علم ما کان و ما یکون الا انقضاء خلقه، فرمود تا انقضاء خلق اون علمی که هست و خواهد بود رو خدا به پیغمبر داده و به وسیله اسم بوده. که حالا اینجا جای بحث فراوان هست و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی و علم آدم الاسماء کلها، اون قرائت با اسم است که فرمود نگار من که به مکتب نرفت
و
خط ننوشت. این خط ننوشت در آیه قرآن هست، ولا تخطه به یمینک، با دست تو تو خطی ننوشتی، این معجزه است دیگه. نگار من که به مکتب نرفت، خط ننوشت، پس چی شد؟ به قمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. در هر صورت این عید مبعث به تعبیر زیبای شما تولد قرآن هست، تولد قرآنی که برای ماست و پیغمبر بناست برای ما بخواند. نزول تدریجی قرآن هست که چقدر شایسته است ما در این شبها که شبهای بسیار با اهمیتی و احیای امشب و روزه فردا چقدر مهم است، ما یه تجدید عهدی با رسول خدا و با امام زمان و با قرآن داشته باشیم که انشالله بیش از بیش بهش دقت
کنیم. انشالله. حالا اگر حضرت آقا صلاح بدونید یه چند جمله هم راجع به عدد 40 صحبت کنیم.
بله.
چه رموزی تو این عدد 40 هست؟
بله. وجود نازنین رسول خدا همانند همه انبیا در 40 سالگی مبعوث می شوند. خدمت شما عرض کنم که خداوند متعال در خصوص اعداد، حالا در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق ما داریم که در خصوص اعداد یک عنایت ویژه‌ای احادیث ما داره و خداوند متعال عنایت کرده. به عنوان مثال مثلا وقتی که بنا شد موسی با قوم خودش قراری گذاشت که من میرم تورات رو میارم، خداوند به موسی فرمود که به قوم خودت بگو 30 شب و وعدنا موسی 40 لیله و وعدنا موسی 30 لیله. 40 لیله در سوره ممالکه بقره هست که مجموعش رو میگه، در سوره اعراف این 30 رو اشاره کرده. و اتممناها به عشر فمود فتم میقات ربه 40 لیله. 40 رو فرمودن در سوره مبارکه احقاف هم آمده که عددی است که تمامیت رو درش خداوند متعال قرار داده. بنابراین در انسان یک بلوغی است به نام بلوغی که همین سن بلوغی که تکلیف برای انسان میاد، اون مرحله تسویه نام دارد در قرآن که برای دختر خانم ها رو فرمودن که زودتر از آقا پسرها هست. اما فرمود یه بلوغی داریم به نام بلوغ اشد، بلوغی داریم که او رو مرحله استواء نامیدن، فلما بلغ اشده و استوا آتینا و علما و حکما و علما. در سوره ممالکه احقاف فرمود فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه. این 40 سنه رو خداوند متعال قرار داده برای تمامیت. یه شعری حافظ داره اگر درست حافظه من یاری کنه که شراب آنگه شود صاف که بر او بگذرد یک 40. و این صافیت، مصطفى شدن، از صافی ها رد شدن، صفوت الله شدن، یک بازه زمانی میخواد که خداوند او رو 40 قرار داده.
بله، سپاسگزارم از شما. یه بیت برای 40 سالگی خودم نوشتم، این رو بخونم بریم اولین میان برنامه رو ببینیم. روزی که 40 سالم شد این یک بیت رو نوشتم که اندوه مرا از این که آدم نشدم هر کس که 40 سال شود میفهمد.
ایران شد چشمان هر در عید قرآن روشن گشت میرسد زهر کرانه آیه های عاشقانه ساقی شب بده پیمانه نوبت بهاران آمده شب گل و باران آمده دوره سیاه جهل و کفر پایان رسول دعایی تو پدر مایی یا رسول الله حبیب خدایی مصطفی چشمان هر آفرید قرآن حیران شد چشمان هر آفرید قرآن روشن گشت جان جهان از نور ایران روشن گشت جان جهان از نور ایران میرسد
همچنان با ویژه برنامه آسمانی و ملکوتی انتظار سبز در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. جناب استاد، در چنین شبی یکی از شگرف‌ترین اتفاقات این عالم رقم می‌خوره در کوهی نزدیکی شهر مکه، و حسن ختام این اتفاق کسی است که آخرین معصوم ماست. چجوری میشه یک پل زیبا زد بین این دو اتفاق؟ و بحث رو انشاءالله در خدمت شما.
بله، رسول اسلام خاتم النبیین هستند و خاتم الانبیاء و المرسلین هستند. خاتم هم به معنای نگین هست، هم به معنای ختم کننده هست، که چون با نگین و انگشتر ختم میکردن و مهرشون بوده و تمام میکردن نامه ها رو، بنابراین ختم رسول شد وجود نازنین رسول خدا. و با دین اسلام و با دین رسول الله همه ادیان به تمامیت رسید. اما این خاتم الانبیا برای خودش اوصیایی دارد و این اوصیای رسول خدا اول و آخری دارن. خاتم الاوصیا اون کسی است که در روایت داریم که نامش نام رسول خدا، خود پیغمبر فرمود که البته جایز نیست در دوره غیبت با اون نام خوانده بشه. فرمود که آخرین از اوصیای من، آخرین از جانشینان من که او خاتم الاوصیا هست، نامش نام من است، کنیه او کنیه من است، سیره او سیره من است. از امام باقر علیه السلام سوال کردند که سیره امام زمان و وجود نازنین حضرت بقیت الله چه سیره‌ای، چه سبکی، چه سیاقی است؟ حضرت فرمودند سیره ایشون سیره رسول خداست. و این کلمه خیلی عجیب است در این کلام امام باقر علیه السلام که فرمود که امام زمان که انشالله تشریف بیارن، یهدم ما کان قبله کما هدم رسول الله امر الجاهلیه. همان گونه که رسول خدا امر جاهلیت رو از بین برد، وجود نازنین امام زمان امر جاهلیت رو از بین میبره. و این یک امر بسیار شگفتی است. یعنی ما این مسلمان ها باید این احادیث رو وقتی میشنویم یه مقدار حذر، یه مقدار توجه، یه مقدار تأمل سراغ ما بیاد. که فرمود وقتی که امام زمان علیه السلام تشریف آوردن، بعد از ظهور اسلام، بعد از ظهور رو با اسلام قبل از ظهور وقتی مقایسه میکنیم، مثل زمان رسول خدا میماند که اصل اسلام با جاهلیت مقایسه میشه. و وجود نازنین امام باقر علیه السلام میفهمند که و یستأنف الاسلام جدیدن، اسلام رو جدیدن آغاز میکند، یستأنف الاسلام جدیدن. و این بسیار نکته مهمی است. این جهلی که پیغمبر با او دست و پنجه نرم میکرد، جهل در مقابل علم نیست. دنیای آن روزگار بین دو تمدن ایران و روم پیغمبر مبعوث شد، فرهنگ ایران و روم، فرهنگ یمن، تمدن یمن که در سوره فجر میفرماید ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. خب حالا شاید جزیره العرب امی بودن و درست، ولی قرآن باز در سوره روم جاهای دیگه اشاره میکنه که کسانی که قبل از شما بودن بسیار ابرقدرت تر از شما بودن، اثار الارض عمروها، فرمود اکثر من ما عمرو، بیشتر از اون که شما اونها رو تعمیر کردید. پس بنابراین جهل در مقابل علم رو آدم به اون صورت نمیبیند، جهل در مقابل عقل است، یعنی اون سنجش هایی که انسان دارد. ببینید ابلیس که نادان نبود، ابلیس بنای بی سواد و بی علم که نبود، ابلیس به فرشته ها درس میداد، اما مظهر جهل است، این جهل در مقابل علم است که حالا توضیح مفصل داره. پس بنابراین بعثت رسول خدا بعثت عقلانیت است، بعثت رسول خدا بعثت مبارزه با جهل و جهالت و جاهلیتی است که امروز در دنیا انسان میبینه که حاکم هست و جاهلان و جباران دنیایی که حاضرن به خاطر منافع خودشون، در اصل بعثت چطور بود؟ حاضر بودن به خاطر منافع خودشون مردم رو در جهالت نگه دارن و اون جهالت باعث میشد که برای اونها جنگ ایجاد کنند، چون جنگ برایشون منافع داشت، در دوره رسول خدا اینگونه بود، و اینها رو در بی سوادی و بی خبری نگه دارن. فاستخف قومه فاطاعوه، اونها رو خفیف و پوک نگه دارن، این بود که بر اینها اون خفت مسلط بشن. اگر کسی همانند رسول خدا که مثل امشب و فردای مبعوث شدن قیام کند، فرمود قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادى ثم تتفكروا، بحث فکر به میان میاد، نه بحث مثلا تتعلموز، بحث همین از مبارزه با جهل در مقابل علم است. اگر کسی این رو دنبال کند بر اساس همین حدیثی که خوندم که امام زمان میان و بر جاهلیت غلبه میکنن، این هم در خط رسول خداست، هم در خط امام زمان است، هم با خاتم الانبیا هماهنگ شده، هم با خاتم الاوصیا.
چه حسن مطلعی و چه حسن ختام با برکتی. جناب استاد، خدمت شما عرض کنم که ما یه میان برنامه‌ای داریم که توی این برنامه هر هفته خدمت تقدیم حضور بینندگان میشه. این فطرتی که حضرت عالی بارها ازش صحبت کردید توی بچه‌های مثلا تو سن 7-8 ساله، ما از اینها خواستیم که 7-8-9 ساله که بچه‌ها یه امام زمانی داریم که تنها امید ماست، شما اگه بخواید درد دلهاتون و حرفاتون رو باش بزنید چه خواهید گفت؟ و این تبدیل شد به یکی از آیتم های این برنامه که این بچه ها بدون کمک بزرگترها، بدون راهنمایی معلمشون، حرف هاشون رو با امام زمانشون میزنند و زدن. اگر دوستان من میان برنامه رو آماده دارند بریم ببینیم و بشنویم، برگردیم و شیشنوین در محضر جناب استاد باشیم با بحث امام زمانش. آماده نیستش الان؟ بله، انشاءالله دوستان هر وقت آماده کردن در فواصل برنامه خواهیم دید و خواهیم شنید. اما جناب استاد، ما عادت کردیم در این ویژه برنامه در حضور حضرت عالی از حضور صحبت کنیم، از ظهور صحبت کنیم و مزمزه کنیم شهد شیرین دعای عهد رو که حضرت عالی خیلی زیبا و دلنشین راجبش صحبت
خواهش میکنم. بله، بحث هفته قبل ما هم همین بود، گفتیم اگر کسی غمی دارد، این غمها به خاطر این است که ما اون کسی که مایه سرور است، که خدا هست، که دین هست، که امام زمان هست، در وجود ما حضور ندارد. اگر حضور امام معصوم که سراسر نشاط است، سراسر شادابی است، سراسر سرور است، بهشت است، تو بهش که کسی غم و غصه ای ندارد، کسی که دنبال خدا رفت شد اولیاء الله، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، واقع قضیه. اگر حضور حضرت حجت رو در وجود خودمون زنده کنیم، غم های امت رخت بر می بندد. فرمود اللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الامه بحضوره. این که عرض کردیم وقتی ما در 24 ساعت در خودمون ملاحظه میکنیم همه چیز در وجود ما، در ذهن ما، در قلب ما، در اندیشه ما، در انگیزه ما حضور دارد الا امام زمان، خب اینها غم میاره. ما آدمیم، این آدم ها با این اشیا، یعنی با این آجرها و آهنا و طلاها و اینا شاد نمیشن. اینا نمیتونن دل ما رو شاد کنن. دل ما خیلی وسیع تر از ایناست. اینا جماداتن، اینا نباتاتن، اینا خدمت شما عرض کنم که حی نیستن، اینا میتن، ما حییم. پس بنابراین میت نمیتونه روی حی اثر بگذاره. اگه کسی بخواد که به اون ادوم سرور، به تعبیر بعضی از یه دعای ابو حمزه صومالی هم که انشالله ماه رمضان عزیزان ما بخوانن توفیقش هم داشته باشیم، این ادوم سرور، سرور دائم، عاملش او کسی است که حی است، اون کسی است که منبع سرور و نشاط است و اون وجود نازنین حضرت حجت است. الان به عنوان بقیت الله، به عنوان کسی که استمرار و ادامه تمامی انبیا و اولیا هستند، گفت آنچه خوبان همه دارند
تو یکی جا داری.
واقع قضیه در کتاب زیبای مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، کتاب کمال الدین و تمام النعمه، مفصل احادیثش آمده که اینها واقعا حالا شعر و ذوق و اینا فقط نیست، حقیقت است. حالا گاهی وقتا مثلا شعر فرمود امیرالمومنین که احسنها اکذبها، شاید شعر یه چیزایی باشه که درش مثلا اون مصداقی که انسان پیدا کنه پیدا نشه، ولی این بیتی که شما فرمودید حقیقتا اینجوری است. فرمود از آدم تا خاتم تمام اون زیبایی‌هایی که خداوند به هر کدامشان اختصاصا داده، مجموعش رو به وجود نازنین حضرت حجت داده. فرمود سوال کردن از رسول خدا که زیبایی‌ها رو کجا پیدا کنیم، فرمود در بهشت. تمام زیبایی‌هایی که شما می‌خواهید و انسان نیاز داره، مشتهت انفسهم، انسان به اون نیازمند است و اشتها دارد، شهیست، خواهان اوست، فرمود در بهشت است. گفتن خب فرمود زیبایی ها درجات دارد و مراتب دارد. فرمودن زیباترین ها را اگر ما بخوایم در بهشت پیدا کنیم چیست؟ فرمود فرزند مهدی.
به به به.
که المهدی طاووس و اهل الجنه. طاووس رو به این دلیل گفتن چون واقعا بین پرندگان شما نگاه میکنید واقعا سرآمد است در زیبایی. فرمود مهدی من اون زیباترین هاست. خداوند متعال گفت آخر شاهنامه خوش است، از آدم تا خاتم رو آورد. چطور خود رسول خدا و خود قرآن اکمل و افضل و احسن است و خود رسول خدا هم چنین است. ما از رسول خدا شما نگاه میکنید چیزهایی برای امیرالمومنین هست پخش شده، برای امام حسن، امام حسین، تا آخر آمده. فرمود تمام اینها جمع شده در وجود نازنین امام زمان، که فرمود سعدی یک شعری داره که حسنت جمیع و خصاله صلو علیه و آله.
به 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 به، لذت بردیم آقا. خدمت شما عرض کنم که یه توی شعری تقدیم با آقا امیرالمومنین نوشته بودم. نه عجب که در نجف شود قطرات اشک زلال تو، تو محمدی و به این سبب کشفت دو جا به جمال تو. خدا ایشالله ما رو از محبان و پیروان صدیق اهل بیت علیهم السلام قرار بده. اون میان برنامه که گفتم خدمتتون حاضره، بریم ببینیم و بشتم.
سلام به آقا و امام دوست داشتنی هم. امیدوارم حال شما خوب باشد و از من راضی باشید. من خیلی دلتنگ شما هستم. دوست دارم هر چه زودتر زمان غیبت و دوری از شما تمام شود و من چهره زیبای شما را ببینم. جهان پر از ظلم ستم شده است. زورمندان به مظلومان ستم می کنند و زنان و کودکان بیگناه را می کشند. پس کی می آیید تا جهان را پر از عزیزاد کنید؟ ای آقای خوبم، کی ظهور می کنید تا دین اسلام واقعی را در جهان برپا کنید؟ ای سر و صاحب من، برای بیماران و بیچارگان دعا کن و امید صبح فرج و ظهورت مهدی.
شاعری عرض کرده بود جناب استاد که برای درد دل تو مفید نیست کسی، وگرنه نامه برای مفید می آید. حضور خیلی کمرنگی داریم، حضوری که باعث شرمندگیمونه در محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شه. این حضور رو چجور میشه پررنگ ترش کرد؟ چجور میشه حضرت رو از حاشیه زندگیمون بیاریم داخل متن زندگیمون و یه حضوری داشته باشیم که به اون ظهوری که حضرت عالی همیشه صحبتشو میفرمایید نزدیکتر بکنه ما رو؟
بله، وجود نازنین امیرالمؤمنین در کتاب شریف نهج البلاغه متعدد جاهایی رو فرمودن که من اینی که پیش شما الان حاضرم ولی فی الواقع غائبم، و بعد فرمود تمام این بودن ما که ما هستیم در کنار شما به ظاهر، بدن ما و کالبد ما در محضر شما حاضر است، ولی فرمود الحاضرت و ابدان هم الغائبت و عقول هم. خیلی عجیبه. بعد حضرت فرمودن فراوان هم داره اینجا، فرمودن اگر که کسی بخواد که به این مقام حضور برسه عوامل غیبتش رو باید بررسی کند. این که امام غائب شده فی الواقع این غیبت امام اینا حقیقتا ذوق و شعر و مثلا اینجور چیزا نیست، اینا مستند به آیات و روایات هست. حالا من در هر قطعه من آیه و روایات شما حضرتون تقدیم میکنم. فرمود این ظهور و بروز غائب بودن شماست، یعنی فی الواقع گفت کی بوده این نهان که هویدا کنند تو را، شما که همیشه بودید. پس بنابراین این که وقتی میفهمد انتفاع شما از امام زمان مثل انتفاع خورشید از پشت ابره، این خورشید که هست، یه ابری اینجا آمده، دریاهایی از شاید کبر ما، دریاهایی از حرص به دنیای ما، دریاهایی از بخل ما، دریا اینها وقتی که بخارهایی دارد و ابرهایی ایجاد میکنه، خب حائل میشه بین من و امام من. فرمود تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. این باز شعر نیست، این در قطعه از دعای ابو حمزه صومالی است که تحجبهم الاعمال، اعمال حجاب اینها شد.
آقای بچه بخونم.
حتما.
به آن امید زنده ام که در هوای دیدنت چشم گناهکار من پاره کند حجاب رو.
حجاب رو، احسن. پس بنابراین این حجاب رو من ایجاد کردم، اعمال من ایجاد کرده، حتی نگاه و دیدگاه من این حجاب رو ایجاد کرده. این حضور هست. من از نهج البلاغه میخوام محضرتون عرض کنم خطبه اونجوری که الان حافظه من یاری میکنه خطبه 12 هست که وقتی که امیر مؤمنان در جنگ جمل به پیروزی رسیدن، خب مردم شادی میکردن، خیلی خوشحالی میکردن، سربازان حضرت، سرداران حضرت شادی میکردن دیگه. خب آخه جنگ سختی هم بود و مسلمان کشی بود و اینها، خود امیرالمومنین بسیار ناراحت بودن، ولی خب عاقبت به خیر شد و جنگ تمام شد و خلیفه و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه پیروز شدن. همه شادی میکردن، یک کسی محضر امیرالمومنین ایستاده بود و این هلهله و تکبیر مسلمان ها و سربازان رو گوش میداد. به آقا گفت لودت تو ان اخی فلانن، دوست داشتم برادرم فلانی که ظاهرن برادریشون برادری دینی بود، کاش اینجا بود، محضر شما بود و میدید. حضرت یه سؤالی ازش پرسیدن، این سؤال خیلی عجیبه، خیلی باید روی اینا کار کرد، حیف از این نهج البلاغه که مثل قرآن مجهوله. آقا سؤال کردن هوا اخی که معنا، هوای او با ماست. خب بعضی ها ترجمه میکنن دل او با ماست. خب دل یا فؤاد میشه یا قلب میشه. حضرت سوال کردن هوا اخی که معنا، هواش با ماست. هوای او با ماست یعنی چی؟ باز در اون شعر ظاهرن برای شمسه، میگه در هوایت بیقرارم، بیقرارم روز و شب را میشم. ببینید کسی که تجربه عشقی داشته باشه، اگر یه محبوبی معشوقی داشته باشه، در هر حال بیادشه، داره قضا میخوره بیاد اوست، در هوایت بی. داره تو کتابونه کتاب میخونه در هوای اوست. این در هوا، آها امیرالمومنین سوال کردن که هوا اخی که معنا، یعنی تمام خوشایندها و ناخوشیهاش، تمام هوش و حواسش، تمام وجودش با ماست. این شخص گفت بله، خیلی شما رو دوست دارم. حضرت فرمود لقد، دوست دارم عیزان اگر نهج البلاغه داشتن حتما ببینن، حضرت فرمود لقد شهدنا، بود امروز با ما بود و شاهد بود، حضور داشت. تعجب کرد بین ما و او فرسنگ ها راه زمین است، فرسنگ ها فاصله زمینی داریم. حضرت فرمود لقد شهدنا و لقد شهدنا، این که میگید زمین، حالا من زمان رو بگم، اقوامون فی اسلاب رجال و ارحام نسا، الان یه اقوامی هستن تو صلب پدرانشون هستن، تو رحم مادرانشون هستن، فی عسکر ناهازا، تو لشکرگاه امروز من بودن، بح بح بح. تو ندیدی، من دیدمشون.
پس خیلی از شهدای امروز ما توی لشکر امام حسین هم بودن.
قطعاً قطعاً. این ببینید نهج البلاغه است. من آیات قرآنش رو براتون میخونم. این که نهج البلاغه است، که نهج البلاغه بر اساس آیات قرآن هست. پس بنابراین فرمود ببینید بین مأموم که ما هستیم و امام، این رساله های توضیح المثل که بردارید، میگه بین اون امام جماعتی که اونجاست و مأموم، نه حائل باید باشه به اندازه یک پرده نازک، حتی حالا برای خانوما مسئلهش فرق میکنه، نه حائل باید باشه نه فاصل. حالا اگر امیرالمومنین امام من است، نه زمین و نه زمان، هیچ کدام نمیتونه بین من و حضرت حائل و فاصل و حجاب واقع بشه. یعنی فی الواقع امام غائب نیست. یه فکری به حال خودم بکنم، اون فکر چیز تو نهج البلاغه فرمود که هوا اخی که معنا، واقعا دغدغه های ما، خوشایند ها و ناخوشایند های ما، پسند ها و ناپسند های ما، واقعا حضرته. من میبینم زمین من هست، ملک من هست، ساخت و ساز من هست، فرزند من هست، مدرک من هست، تحصیل من هست. خیلی ما دغدغه داریم که به دغدغه امام زمان نمیرسه. این حجاب،
یعنی این همه حائل و این همه فاصل. داستان عجیبیه، داستانه این انتظاری که ما تو برنامه بهش میگیم انتظار سبز. حضرت آقا، من و بینندگان محترمی که خب گاهن باشون در تماس هستیم، یه وقتایی یه داستانهایی رو، یه داستانهای عینی از آدمهایی که تو همین دور زمانه خودمون زندگی کرد، مثلا داستان دیدار بعضی از علمای معاصر که مثلا چند ده سال اونها رو از دست دادیم، با امام زمان رو برامون خیلی جذاب شنیدنش. اگر چیزی تو ذهنتون هست برامون تعریف کنید.
بله، کتاب‌های فراوانی در این زمینه وارد شده و سرآمدشون خدمت شما عرض کنم که مثل علامه بحرالعلوم هست. در روزگار ما فرزند مؤسس حوزه علمی قم، مؤسس حوزه علمی قم مرحوم حاشق عبدالکریم حائری یزدی بودن، فرزندشون عاشق مرتضای حائری یزدی هستن که خدمت شما عرض کنم که تشرفاتشون کتاب شده. خدمتتون عرض کنم که حالا من یک دعای ندبه این مسجد مقدس جمع کردم بودن، یک پیرمرد بزرگواری که همه مسجدی های مسجد جمکران اونو میشناسن، خدمه قدیمی، ایشون 50 سالی هست که شب جمعه هاش ترک نشده در زمستان و خدمت شما از کنم که بهار و در سختی. اون هم جالبه که ایشون در قم نیست، در یکی از شهرهای یه مقدار با فاصله طولانی است، شاید حدود 300-400 کیلومتر با قم هم فاصله داره، ولی شبهای جمعهش ترک نشده. ایشون خودش به من فرمودن که در یک صبح جمعه‌ای که مسجد جمکران یک سازه بسیار کوچکی داشت، اگر شما خاطر مبارکتون باشه، بله، گفت اونجا بود که یه ملاقات و تشرفی حاصل شد و دیدم مرحوم عاشق مرتضای حائری محضر حضرت رسیدن. وقتی محضر حضرت رسید، دست حضرت رو بوسیدن و نامه‌ای رو به حضرت دادن. و جالبه که این رو میگه من خودم شنیدم که حضرت تفقد کردن. مرحوم عاشق مرتضای حائری مقدار گله میکرد از زمان، از دوران، از گرفتاری ها، از فقر ها، از فلاکت ها ناراحتی میکرد. گفت من دیدم حضرت حجت مثل یک پدر نسبت به او تفقد کردن. گفتن عاشق مرتضا همه انبیا زجر کشیدن، همه اولیا، کدام یک از انبیا اینجوری تفقد کردن، در حالی که عاشق مرتضی حائری خودش یکی از علمای بود. امام زمان خیلی دل مهربانی داره، خیلی رعوفه، پدر دیگه. وقتی شما پیش پدری مادری میرید صحبت میکنید، چیو تفقد میکنه، چطور شما دل شما رو آرام میکنه. امام زمان آرامش بخش است، یعنی حقیقتا اون سکینه ای که در قرآن آمده، آرامش که خداوند سکینه خودش رو وجود نازنین حضرات معصومین همشون و الان حضرت حجت، هر کس دغدغه‌ای دارد، تو زندگیش ناملائماتی دارد، واقع قضیه یه توسل به حضرت حجت داشته باشه، یه دعای توسل، همین دعای توسل، این دعای توسلی که این شبها خوانده میشه، حقیقتا انسان بخونه، مثلا به فراز حضرت حجت رسید، واقعا حواسش رو، حضورش رو. ما اگر نتونیم به اندازه یک دعای توسل حضور قلب داشته باشیم، آخه به اندازه یک نماز ما 24 ساعت هم نخواستیم، به اندازه یک نماز، به اندازه یک دعای توسل، به اندازه یک خوندن سوره یاسین، اینایی که عرض میکنم علما و بزرگان ما فرمودن، در روایات ما اومده، این سوره یاسین رو برای سلامتی حضرت خواندن، با توجه هم بخونه توی خلوتی، ببینید آرامش هاشون، بعد نورهایی که به اونها میدن، راهکارهایی که براشون عنایت میشه، اینها رو میشه تجربه کرد، اینها رو میشه ملموس بهش دست یافت. این همون معنای حضور.
بله، سپاسگزارم از شما. به اتفاق بینندگان محترم، بریم میان برنامه‌ای رو ببینیم که دلهامون رو هوایی تر خواهد.
عطر نامت پیچیده در هر سینه، تو همان اسم اعظم سر خاتم، تو همان راز پنهان در آدینه، آسمانی ها عطر و گل آوردن، آسمانی ها دست دور مولا میگردن، دست دور مولا میگردن، عالم و آدم مست مال رویت، مستی هرچه هستی در سبویت، تو همان سر به باب دل ما بگذرد راه کویت، آمدی ای نور چشمان حیدر، شرف و شمس عالم ماه کوثر، به جمال آمد هستی با روی تو، ماه شبان در نیمه شد کاملتر.
دقایق پایانی ویژه برنامه انتظار سبز هست، در جوار حرم کریمه اهل بیت هستیم و در جوار مسجد مقدس جمع کرم در شهر مقدس قم، شهری که اون رو به عنوان حرم اهل بیت میشناسند. دقایق پایانی رو جناب استاد انشالله یه جنبندی راجع به صحبت‌های امروز خواهند داشت. من هم فقط یک پرانتز باز بکنم، همینطور که میخوام از منظر آقا استفاده بکنم، دعای خیر بکنیم برای عزیزان هموطنی که این روزها گرفتار سیل هستند. خیلی از اونها رو شاید از دست دادیم، خیلی ها توی گرفتاری و سختی زیاد هستند، براشون دعا بکنیم و از حضرت حجت بخوایم که عنایت بکنند و انشالله این عزیزان ما که الان گرفتار هستند تو این مصیبت بتونن انشالله با سلامتی از این مشکل عبور بکنند. جناب استاد، دقایق پایانی جنبندی مطالب و بیان ناگفته ها.
بحث در این بود که وقتی که ما یک مقام حضوری داریم و این رو از ما خواستند و حقیقت هم دارد و این حضور در وجود تک تک ما وقتی شکل بگیرد، جامعه شکل می‌گیرد. فرمود ان الله لا یغیر ما بقومه، اون تغییر و اون تحویل حال و اون سر و سامان پیدا کردن جامعه اتفاق نمی افتد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، تا اینکه تک تکشون تغییر حالی درشون ایجاد بشه. اگر ما این غفلت ها رو، اگر این غائب بودن امام زمان در اوقاتمون، در لیله جمعه در دعای کمیل میخونید ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره، ذکر نقطه مقابل غفلت هست با یاد و با حضور حضرت در وجود ما. اگر اینها شکل گرفت، این توسعه وجودی از ما به دیگران، از دیگران باز به دیگران، به سایرین برسه، این آرام آرام زمینه ظهور رو فراهم میکند. اللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الامه بحضوره، بعد تعجیب میشه و عجل لنا ظهوره. بعد فرمود که واقع قضیه رو دوردست نشمارید، انهم يرونه بعيدا و نراه قریبا. این مسئله واقع قضیه، خدا امام زمان رو برای ما نیورده که در پشت پرده غیبت باشه، امام شأنش هدایت است. پس اشکال از ماست، ما باید این اشکالات و ایرادات خودمون رو بشناسیم و رفع و رجوع کنیم انشاءالله. بنابراین حضور حضرت هست، عنایت حضرت هست، تفقد حضرت هست. در روایت هم داریم این جریان سوره یوسف که من یه وعده‌ای داده بودم که از قرآن هم بگم، که فرمود انی لعجد ریح یوسف. ما مثلا در حدیث کسا میخونیم انی اشم عندک رائحة طیبة، کلمه اشم و کلمه استشمام. حضرت یعقوب نمیگه که من حالا استشمام میفرماد، انی لعجد و من میابم، میابه این موجود است، من الان او را یافتم. بوی حضرت حجت همه جا پخش، عطر حضرت همه جا هست، نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد،
عالم پیر
دیگر باره جوان خواهد، عطر حضرت همه جا هست. اما به شرط اینکه ما او رو بشنویم، او رو بیابیم، لعجدو هست. پس بنابراین مقام حضور یک مقامی است که میبایست روش تأمل کنیم، تفکر کنیم، راهکارهاشو به دست بیاریم و انشاءالله تو راهکارهای عملی ما این نشانهش هم عرض کنم به عنوان بخش آخر، که اگر دیدیم کارهای ما هدفمند شد و هدفش شد رضایت خدا، که اون یعنی جهتش مهدوی میشه، کسانی کارهاشون مهدوی است که دنبال رضایت خدا باشن. و این به تعبیر زیارت آل یاسین که حالا فرصتش نیست میشه همون معروف،
بله.
المعروف و معروف همون چیزی که شما امر بهش میکنید، والمنکر و ما نهیتم عنه. اگر که کسی ببینه که یه قلمی میزند، یه کاری میکند و واقعا دغدغش خودش نیست، شهواتش نیست، نمیدونم اطرافیانش نیست، همش دنبال اینه که یه گرهی باز کنم از مردم و یه خدمتی به حضرت حجت بکنم. تو همین مسئله‌ای که شما اشاره کردید و منم واقعا تسلیت میگم به عزیزانی که در این سیل حادثه دیدن عزیزاشون رو از دست دادن، خدا به همشون صبر عنایت بفرماید. همین خدماتی که به این سلزده ها میکنن داخل خارج از کشور به هموطنان عزیز به مسلمون ها، جهتشون وقتی امام زمان باشه، این همون خدمت به حضرت و این که حضرت در زندگیشون غائب نیست، به این مقام رسیدن.
آخرین سوال، سوالی که یکی از عزیزان پرسیده، چه کنیم که فرزندانمون امام زمانی بار بیاد؟
بله، سوال بسیار مهمی است، کاش برنامه‌هایی باشه که در خصوص این سوال‌ها بهش بپردازن. ولی من یک کلیاتی رو عرض می‌کنم به طور کلی بر اساس آموزه‌های دینی ما و تو علومی هم که امروز به عنوان علوم تجربی تجربه کردن، به این حدیث رسیدن که کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مخصوصا اولاد به رفتار پدر مادر نگاه،
نه گفتار.
من هزار بار بگم که پسرم، دخترم، این دعای ندبه، این جلسه دعای ندبه فلان، تا اینکه خود من رو ببینن که سراسیمه، انگار یک محبوب معشوقی گم کردم، صبح جمعه خوابش میذارم کنار، میشنم یه گوشه‌ای سر سجاده دعای ندبه میخونم، عشق منو ببینن که جاری شده، خیلی اثرگذار هست و این ماندگار است. حتی برای نواهاشون هم تعریف میکنن، برای آیندگانشون اینها تعریف میکنن. بیشتر تو رفتارمون مهدوی باشیم تا فرزندان ما مهدوی باشه.
سپاسگزارم از شما جناب استاد و خدا رو شکر که بازم توفیق داشتیم تا ساعتی از اون ساعتهایی که جناب استاد فرمودند که همه زندگیمون مشغله هایی که توش امام زمانی وجود نداره، فقط خودمون وجود داریم، خودخواهی هامون وجود داره، دنیای پیرامونمون وجود داره، وابستگی ها و دلبستگی هایی که دور و برمون ایجاد شده و ما رو اسیر خودش کرده. پناه میبریم به خدا از همه این آفت هایی که بهش میگیم مشغله، بهش میگیم گرفتاری های روزانه. اما در اصل وقتی ریشه یابی میکنیم، ریشه همه اونها اینه که از خدا دور شدیم، ریشه همه اونها اینه که امام زمانمون رو فراموش کردیم، در نتیجه گرفتار این مصیبت ها شدیم، در نتیجه گرفتار این گرفتاری ها شدیم. به خدا پناه میبریم و ازش کمک میخوایم و باز هم شکر میکنیم به خاطر اینکه حداقل به بهانه برنامه انتظار سبز هفته یک ساعت مینشینیم براجع به امام زمانمون صحبت میکنیم و حرف میزنیم و میشنویم. میخوام حسن ختام این برنامه یه دعای قشنگ از طرف آقا باشه، منم دو بیت شعر بخونم و از بینندگان محترم خداحافظی.
به حق این شب با عظمت که شب مبعث هست و حقیقتاً دعا به اجابت نزدیکتر هست و امشب را همه عزیزان بیننده ما انشالله قدر بدانند، از خدا بخواهیم که انشالله این حجاب‌های قلبی ما رو که باعث شده اماممون رو نبینیم، صدای او رو نشنویم، بوی او رو استشمام نکنیم، خدا انشالله به حق بعثت پیغمبر بعثتی در وجود ما قرار بدهد که بتونیم از این حجاب هامون نجات پیدا کنیم.
بله، سپاسگزارم. من هم با این دو بیت شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم که 14 قرن پس از بعثت تو ای خورشید، ما از برکه چشم تو وضو میگیرد، حیدر دیگری از راه میآید یک روز که جهان روشنی از چهره او میگیرد. یا علی مدد.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابوطالب
توی